ویس نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان دیروز 29 جولای در سلسله از توییت ها نوشته که با همکاران خود از قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان ملاقات نموده تا در مورد حمایت مشترک از افغان ها گفتگو کند. آقای ویس بدون ارائه جزئیات بیشتر در مورد این ملاقات ها از آنها به دلیل بحث های معنادار در مورد موضوعات مهم از جمله امنیت، حقوق بشر، اقتصاد و نیازهای بشری تشکر کرده است. توماس وست و رینا میری نماینده خاص واشنگتن در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان بعد از قزاقستان به شهر دوحه در قطر رفتند. آنها امروز 3 جولای و فردا با هیئت طالبان بر رهبری امیرخان متقی سرپرست وزیر خارجه طالبان نشست‌های را انجام خواهند داد. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان بار دیگر از طالبان خواست تا متیولا ویسا رئیس بنیاد رای قلم را آزاد کند. آقای بنت امروز 8 ماه اسد در توییتر خود نوشته است که متیولا ویسا به مدت 125 روز بدون هیچ اتهام در زندان نگهداری می شود و به گفته او این اقدام خودسرانه و ناعادلانه است. 13 روز پیش اعضای بنیاد رای قلم نیز در یک اعلامیه از حکومت طالبان خواستند تا سرنوشت متیولا ویسا را معلوم کنند، اما حکومت طالبان تاکنون به خواستها در مورد آزادی آقای ویسا پاسخ نداده است. متیولا ویسا رئیس بنیاد رای قلم که در بخش آموزش فعال بود 4 ماه پیش از سوی حکومت طالبان به اتهام اعمال خودسرانه و مشکوک بازداشت شد. اما همکاران آقای ویسا میگویند که وی هیچ اقدام سیاسی و خودسرانه انجام نداده است و فقط در بخش آموزش مصروف فعالیت بود. پس از بازداشت متیولا ویسا با وجود واکنش‌های گسترده طالبان هنوز هم او را آزاد نکردند. یک هیئت به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان برای گفتگو با مقامات امریکایی به شمول تام ویس نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان و رینا میری نماینده خاص امریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان بعد دوحه رفته و قرار است این گفتگوها امروز و فردا صورت گیرد. امیرخان متقی دیروز هنگام سفر به دوحه در میدان هوایی کابل گفت:
در این نشست ها تمرکز ما بر دارایی های منجمد شده افغانستان خواهد بود که باید آزاد شود. در مورد نقض حریم افغانستان از سوی امریکا که در تخطی با توافقنامه دوحه است و همچنان تحریم های وضع شده بر حکومت فعلی افغانستان و افراد، لست سیاه و لست جایزه گفتگو خواهیم کرد که باید ختم شود.
اما وزارت خارجه امریکا گفته که هیئت امریکایی با نمایندگان طالبان در مورد حقوق زنان، امنیت، اقتصاد و تلاش‌ها در امر مبارزه با مواد مخدر گفتگو خواهد کرد و گفته وزارت خارجه امریکا این دیدار با طالبان به معنای به رسمیت شناختن حکومت و یا مشروعیت بخشیدن به آنها نیست. حکومت طالبان را تا هنوز هیچ کشور در جهان به رسمیت نشناخته است. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هسته. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های هوای تازه و ساعت درسی نشر می شود. اما قبل از آن دو گزارش خبری را دنبال می کنیم. هیئت های امریکایی و طالبان وارد دوحه شدند و قرار است که امروز و فردا در مورد مسائل جنجالی افغانستان و جامعه جهانی گفتگو کنند. حکومت طالبان می گوید که خواسته های خود را از جمله موضوعات مربوط به حریم هوایی و دارایی های منجمد شده افغانستان را به مقامات ایالات متحده ارائه خواهد کرد. طرف امریکایی می گوید که در مورد مسائل حقوق بشر و تروریسم با نمایندگان طالبان گفتگو خواهد کرد. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
قرار است نمایندگان حکومت طالبان و ایالات متحده آمریکا امروز و فردا در شهر دوحه پایتخت قطر در مورد موضوعات بحث برانگیز گفتگو کنند. در این دیدارها توماس وست نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و رینا امیری نماینده خاص آن کشور در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان و هیئت طالبان به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان حضور خواهند داشت. وزارت امور خارجه امریکا گفته که مقامات امریکایی با هیئت طالبان و تکنوکرات های مسلکی وزارت های افغانستان در مورد حقوق زنان، امنیت، اقتصاد و تلاش ها برای مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر گفتگو می کنند. اما به نظر می رسد که هیئت طالبان با آجندای دیگر به این نشست آمده است. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
دوی به د جولای په درشمه نیټه په دوحه کې د
آنها به تاریخ 30 جولای در دوحه با هیئت امریکایی در مورد لست سیا، ثبات اقتصادی در افغانستان، اقدامات اعتمادسازی و سایر موضوعات زیر گفتگو خواهند کرد. این نشست ها برای دو روز ادامه خواهد داشت.
دغه غونډه به دو ورځې دوام ولري.
امیرخان متقی سرپرست وزیر خارجه طالبان هنگام عزیمت به دوحه در میدان هوایی کابل گفت که برنامه آنها گفتگو در مورد آزادسازی دارایی‌های منجمد شده افغانستان، نقض حریم هوایی افغانستان و لغو محدودیت‌ها بر رهبران طالبان خواهد بود. متقی ابراز امیدواری کرده که دو طرف برای تعامل مثبت و روابط بهتر در آینده گفتگو کنند. مقامات آمریکایی و طالبان بارها در شهر دوحه که مرکز فعالیت‌های دیپلماتیک در مورد افغانستان است گفتگو کردند، ولی وضعیت افغانستان و موضع آمریکا تغییر نکرده است، در حالی که شماری از افغان‌ها مذاکرات جاری در دوحه را مهم دانسته و به آن امید دارند. برخی تحلیلگران آن را یک مرحله دیگری از بازی در منطقه می‌دانند. غوث جانباز تحلیلگر سیاسی شام دیروز به رادیو آزادی گفت
این دید و بازدیدها برای این است که یک کاسمتیک یا تصویر آرایشی ارائه شود برای مصرف داخلی تا در داخل خانه هم بازی سیاسی نسبتاً معقول پیش برده شود. از سوی دیگر مهمترین مسئله رقابت های منطقوی است. میگویند جایی که تو کار نمی کنی دشمن یا رقیب تو در آنجا کار می کند، پس باید از هر آنچی استفاده کنی که تو را به هدف می رساند. در غیر آن مخالفان یا رقبای تو از آن استفاده خواهند کرد.
بعد از حدود دو سال پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، هنوز هم دختران و زنان افغان از حقوق ابتداییشان محروم هستند و نگرانی ها در مورد فعالیت های گروه های تروریستی بین المللی در افغانستان در حال افزایش است. شماری از موضوعات دیگر مانند ایجاد حکومت فراگیر و رعایت حقوق بشر در افغانستان نیز وجود دارد که کشورهای غربی بر آن تاکید میکنند. طالبان نیز خواسته هایی دارند و شکایت میکنند که طیارات بی پیلوت آمریکایی هنوز هم در حریم هوایی افغانستان پرواز میکنند. حدود 3.5 میلیارد دلار از دارایی های افغانستان بانک تحت کنترل طالبان منجمد شده و بر شماری از مقامات حکومت طالبان به شمول وزرای آنها از سوی سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا تحریم های وضع شده. در همچون شرایط هر دو جانب از موضع خود به مذاکرات جاری در قطر نگاه میکنند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. و این هم یک گزارش خارجی. در حالی که جنگ های شدید در جنوب اوکراین ادامه دارد، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور از خط مقدم در نزدیکی باخمود دیدار کرد. شهر باخمود در شرق دونسک صحنه بعضی از شدیدترین درگیری ها در جنگ ابدماه با روسیه بوده است. بر اساس گزارش ها پس از ماها پیشرفت آیسته، در روزهای اخیر درگیری ها بین نیروهای اوکراینی و قوای روسیه شدت یافته است. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از خط مقدم جبهه جنگ با روسیه در نزدیک شهر باخمود در شرق این کشور بازدید کرد. سفر زلنسکی به منطقه جنگ روز شنبه 29 جولای در حال صورت گرفت که درگیری های شدید در جنوب این کشور ادامه دارد. زلنسکی دیروز تصاویر را در شبکه های اجتماعی منتشر کرده که او را با عساکر اوکراینی در نزدیک باخمود نشان می دهد. شهری که در شرق منطقه دونسک موقعیت دارد و صحنه برخی از شدیدترین درگیری ها در جنگ 17 ماهه با روسیه بوده و نیروهای روسی در ماه مه آن را تصرف کردند. ولادیمیر زلنسکی با ستایش از نیروهای خاص اوکراین نوشته که اجرای وظایف به خاطر اوکراین توسط آنها واقعا قهرمانانه است. بر اساس گزارش ها پس از ماها پیشرفت آهسته در روزهای اخیر درگیری ها شدت یافته و مقامات اوکراینی می گویند که کیف در حال تشدید حملات متقابل خود با عملیات در منطقه جنوب زاپوروژیه است. اداره استخبارات بریتانیا در یک ارزیابی که دیروز منتشر شد اعلام کرد که در 48 ساعت گذشته افزایش جنگ ها را در دو بخش جنوب اوکراین، یعنی در مناطق اوریخوف در زاپوروژیه و در 80 کیلومتری به استقامت شرق آن در ستارومایورسک در منطقه دونسک ثبت کرده. اردوی اوکراین شنبه 29 جولای اعلام کرد که روز گذشته 27 درگیری بین نیروهای اوکراینی و قوای روسی رخ داده و در مناطق شرقی لوهانسک و دونسک نیروهای روسیه حملات را انجام دادند. به گفته اردوی اوکراین، آنها به جلوگیری از حملات قوای روسیه در نزدیک مارینکا در منطقه دونسک ادامه می‌دهند و روسیه نیروهایش را در مناطق جنوب زاپوروژیه و خرسون متمرکز می‌کند. همچنین دیروز در پی حملات راکتی روسیه، عملیات جستجو و نجات در شهر دنیپرو در مرکز اوکراین متوقف شد. اداره دولتی امور اضطراری اوکراین اعلام کرده که 9 تن از جمله 2 کودک در نتیجه حمله راکتی اخیر نیروهای روسیه که بر ساختمان اداری مورد استفاده اداره امنیت اوکراین یا CBU و یک ساختمان مسکونی مرتفع صورت گرفت زخمی شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی شبانه خود این حمله را ترور راکتی روسیه خوانده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و توییتر هم دنبال کنید. همچنان می توانید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. رسیدیم به پایان گزارش های خبری و حالا برنامه های هوای تازه و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه نظریات جوانان را می شنویم که در مورد انتخاب دوست صحبت کردند. در زندگی انتخاب دوست یا داشتن دوست مهم است یا خیر؟ معیارهای دوست خوب کدام هستند و اگر دوست خوب انتخاب نکنیم چی عواقب دارد؟ و در قسمت دوم برنامه چرا جوانان راز خود را با خانواده در میان نمی گذارند؟ اما در آغاز توجه کنید به گزارش. نقش دوست به ویژه در زندگی در سنین جوانی و نوجوانی بسیار با اهمیت است. به باور روانشناسان، نوجوانان با توجه به این که بیشتر تمایل به بروز شخصیت مستقل دارند و نمی‌خواهند تابع دیگران باشند، علاقه‌مند هستند تا با پیوستن به افراد همسن و سال ابراز وجود کنند. انتخاب دوست و حضور در جمع دوستان همسن و سال برای تربیت فرزندان لازم است. مصطفی عمرخیل استاد روانشناس به این عقیده است که انسان موجود اجتماعی است و در زندگی به دوست خوب نیاز دارد.
داشتن یک دوست خوب در زندگی نعمت بزرگ پروردگار است. به قول معروف ما در انتخاب فامیل نقش نداریم، اما در انتخاب دوست نقش داریم. در اینجا جوانان عزیز ما وقتی که دوست انتخاب میکنن باید خیلی توجه به خرج بدن، با هر انسان دوست نگن. وقتی که دوست انتخاب میکنن باید خصلتای در وجود از اون هفته است، باید توجه به خرج بدن که انسان نیکو باشه، انسان باشه که همیشه در رای خیر یا را دعوت کنه و در کل در صدد موفقیت و کامیابی دوستشان باشن. اگر این اوصاف در وجودشان نباشه، از داشتن دوست بد کردن، ناداشتن دوست خیلی خوب است به نظر ما.
مصطفی عمر خیل همچنان افزود هر جوان کوشش کند در زندگی دوست خوب انتخاب نماید.
وقتی که دوست انتخاب میکنند باید خصلتای در وجود از اون هفته است، باید توجه به خرج بدن که انسان نیکو باشه، انسان باشه که همیشه در رای خیر یا را دعوت کنه و در کل انسان هایی که اجتماعی هستند دوستای خوب دارند در زندگی یا با مشکلات روانی و روحی دچار نمیشن، چون انسان یک موجود اجتماعی است. وقتی که در اجتماع با دوستایش یک مشکل می داشته باشی را شریک میکنی، سبب کاهش استراب و افسردگی و سایر امراض روانی میشه. تحقیقاتی که انجام شده ای را ثابت ساخته کسایی که دوست دارن یا بسن کهنسالی میرسه با الزایمر یا زوال عقلی دچار نمیشن، اما متاسفانه کسایی که اجتماعی نیستن و گوشه‌گیر هستن و دوست ندارن امکانات عظیم میره که با زوال عقلی یا الزایمر دچار شون.
داشتن دوست خوب در زندگی هر جوان باعث موفقیت و پیشرفت میشود. کیهان هاشمی به این باور است. او میگوید
موفقیت زندگی یک شخص میتونه رول بسیار بسزای بازی بکنه، چون قسمی که شما در بعض ستاره های جهانی که هستن حتما در کنارشان یک دوست خوب بوده یا همسرشان به عنوان یک دوست خوب در کنارشان بودن تا تانستن یک موفقیت، یک توانایی را در زندگی به دست بیارن. چون یک نفر اگر در زندگی خود مثلا کسی را نداشته باشد، دوست در کنارش نباشه، آنچنان موفقیت و یا توانایی که در زندگی باید به دست بیاره را نمیتونه به دست بیاره. من شخصا تجربه های در قسمت داشتم که متاسفانه امروز او موفقیت را یا هدف را یا توانایی را که من نظر به سن سالی که دارم باید و موفقیت هم میداشتم، از عدم دوست، از عدم روابطی که با دوست آدم میداشته باشه و روی از روی حساب میکنه که بتونه در زندگی خود قامت راست کنه به یک موفقیت برسه، متاسفانه او را نداشتیم.
حمید کامگار یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید امروزه دوستی و رفاقت همه به خاطر مقاصد و اهداف خاص است و رفاقت صادقانه وجود ندارد.
خب متاسفانه امروزه دوستی نمانده و دوستای صادق، دوستای جان برابر برادری میگنش. در سابقه بودی دوستی که دوست خدا خدای دوست خود میکند، ولی امروز پیشوری دوست است متاسفانه پشت سر چا میکنه برد و دوستای امروز قسمی هستن که پیش خودت یک رقم هستن و پشت سر دیگر رقم هستن. خصوصا مثلا دو دوست میخوان یک جای، این یک نمونه مثال بسیار عادی برتان بتم، یک وظیفه هست هر دو دوست ضرورت داره، در سابقه کوشش میکرد اما دوستا که به یکی شوه و کوششن، ولی امروز در جمع زدن است اگر خبر شوه که یک وظیفه است میره در وجه کوشش میکنه که وظیفه را بگیره و به خاطر از اینکه وظیفه را به دست بیاره این دوست خود کم میزنه که مثلا او هم صنفی ما بود و چیز یاد نداشت و بی سواد بود و هر رقم گپ میزنه یا قابل اعتماد نیست به خاطر مو هدف خود.
قسیم در یکی از پوهنتون های خصوصی محصل است. او میگوید بعضی وقتها ما از حسادت که داریم پیشرفت دوست خود را دیده نمیتوانیم و در صدد تخریب او میشویم.
ما کوشش میکنیم رشدهایی را که یک دوست ما میداشته باشه را نادیده بگیریم و در بلعکس بجای از این که ما خوشحال شویم و خرسند شویم چون یکی از بازوهای ما بسیار قوی شده، ما به این فکر میرسیم که ما باید او آدم جایگاهش را تخریب بکنیم. و از نظر ما به این اساس تخریب کردن یک دوست با او کریتریای خود ما او را انتخاب کردیم نهایت از ضعف اخلاق است و این اصلا در جایگاه اجتماعی خاص برخوردار نیست و همیشه به دید تنفر دیده میشه و هرگاهی که ما یکی از دوستای ما به این عمل دوچار هستند یا ای که از لحاظ حسادت یا از لحاظ رقابت غیر سالم از این موضوعات چیزا باید دوری بکنن، چون این اساس اجتماعی و جایگاه اجتماعی را در بین قشر هم قماش خودمو بسیار زیاد پایین میاد.
یک مثل معروف است که یک دست صدا نمیدهد. در رابطه دوستی و رفاقت هر دو طرف همدیگر پذیر باشند، به شباهت ها احترام گذاشت و تفاوت ها را پذیرفت. بنفش بهار یک تن از آموزگاران معارف به این عقیده است.
دوستی واژه بسیار مقدس است، خودش یک کلمه ولی یک عالم معنا داره. مانند روابط خانوادگی و پیوندهای خونی، پیوند دوستی پیوند قشنگ است که به مراقبت بیشتر ضرورت داره. پیوندهای دوستی معمولاً با تار بسیار نازک وصل می باشند که به خاطر محکم نگه داشتنشان باید به نزاکتهای دوستی توجه داشته باشیم. یعنی شباهت‌ها را خوب است که احترام بکنیم و تفاوت‌ها را همچنان قبول داشته باشیم. ما بعضی خصوصیات‌های هم با هم می داشته باشیم و بعضی تفاوت‌های می داشته باشیم. ممکن شباهت‌های ما گاهی اوقات زیاد باشد، تفاوت‌های ما کم، ممکن تفاوت‌های ما خیلی زیاد باشه و شباهت ما بسیار کم. می تانیم شباهت‌ها را احترام داشته باشیم. خب تفاوت‌ها را باید قبول داشته باشیم و به تفاوت‌ها همچنان باید احترام داشته باشیم و این را درک بکنیم که خداوند انسان‌ها را به اشکال مختلف خلق کرده است.
بنفشه بهار همچنان افزود، برای تداوم دوستی و رفاقت باید این نکات را مد نظر گرفت.
مهمترین نزاکت ها که برای تداوم رابطه بسیار زیاد مؤثر می باشه، احترام به هم دیگر می باشه که امو سرتاج قرار می گیره. احترام از همه چیز کرده مهم است. گاهی اوقات ما میگیم هی کاش فلان دوست ما را دوست نمی داشت ولی به ما احترام می داشت. چون احترام بسیار زیاد مهم می باشه، حتی بالاتر از دوست داشتن است. صادق بودن، اعتماد کردن، مورد اعتماد بودن، رازدار بودن، در هر زمان و مکان دوست خود به یاد داشتن و مراقبت از دوستی بسیار زیاد مهم می باشه. مثلا من بسیار زیاد خوش دارم رابطه دوستانه، یا یعنی از دید من رابطه دوستانه طوری می باشه که از دوستی مراقبت صورت گیرد. مراقبت مانند توجه، مانند احساس مسئولیت، مانند در هر زمان و مکان دوست خود را به یاد داشتن، تاریخ‌های مخصوص و خوب را به یاد داشتن، مانند سالگرد دوستی آدم، سالگرد ازدواج دوستی آدم. و یک موضوعی که میتونه به رابطه دوستی را از خراب شدن محافظت بکنه، بیان به موقع میباشه. بسیار کار خوب است اگر ما بتونیم زمانی که از دوست خود میرنجیم یا رنجش بین ما پیدا میشه بر اثر سوء تفاهمات، بیان به موقع داشته باشیم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میسازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دو تا ام بخی دوازر خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام صنف یازده مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار تو وقت شده ما به حساب ده قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیده کمی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، در این قسمت از برنامه روی این موضوع بحث میکنیم که چرا جوانان راز دلشان را با اعضای خانواده در میان نمیگذارند؟ پنهان کردن مشکلات از خانواده و والدین جوانان را با کدام مشکلات روبرو میسازند؟ و کدام رفتارها باعث صمیمیت بین والدین و فرزندان میگردد؟ روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با ادریس رسا، استاد روانشناس، انجام دادم. بسیاری از جوانان و نوجوانان می خواهند در فامیل آزاد و بخواست خود زندگی کنند و تصامیم زندگیشان را خودشان بگیرند، اما برعکس والدین می خواهند تصامیم خود را بالایانها تحمیل کنند. این رفتار والدین جوانان را به این وادار می سازد که خواستها و مشکلاتشان را با فامیل شریک نسازند. نگاره یک تن از جوانان شهر کابل می گوید بیشتر جوانان مشکلاتشان را به پدر و مادر گفتن نمی توانند، چرا که برخورد والدین بیشتر مانند برخورد معلمین است.
پدر مادر خودش مثل یک معلم، مثل یک استاد برای آدم رفتار میکنه، رویه میکنه. اگر مثل یک دوست رفتار کنه، رویه کنه، پس خود ما میدانیم که آزادانه هر گپ و هر راز خود را برای آنها شریک بسازیم. و به این خاطر است که بسیاری از جوانان نمیتونه که راز دل خدا یا گفته های خدا که میخواد بگه به فامیل خودمون را نمیتونه میتونه که بگویه، اگر که بگویم سرزنش میکنه و یعنی تحقیرش میکنه، یعنی به این سوی نمیتونه که اولاد خود را بفهمانه که یعنی که مثل یک دوست بفهمانه، نی بلکه اونا ای تو احساس میتونه به اولاد خود که من استم پدرت مادرت، من باید شما گپای من قبول کنین، نه نه در اصل ای بی رقم نباید رفتار کنه.
دیبا محصل حقوق و علوم سیاسی میگوید بیشتر اوقات دخترها نمیتوانند خواستها و مشکلاتشان را با فامیل شریک سازند. او از دوستش قصه میکند.
قسم که یکی از دوستای من همراه با یکی از دوستای پنتونشان دوست بودن و بسیار با هم صمیمی بودن و در دو جانب افراد و شخصیتای خوبی داشتن، ولی نمیتونستن که با فامیل خود عمو گپ دل خود بگویند. زمانی هم که عمو بچه و فامیل از بچه به خواستگاریشان آمده بودند، نمیتونست که بر فامیل خود امیر بگوید که واقعا از شخصیت و رفتار و کردار بچه خوش میای و بگوید ها ما قبول دارم. در نتیجه که فامیل رد کردن خواستگارشان و دیگه فامیل از بچه هم دیگه به خواستگاری اینا نامدن.
راکیه جوان است که دلایل این مشکل را سنتی بودن جامعه و عرف و عنعنات میداند. او میگوید
خود در جامعه افغانستان، جامعه که ما داریم اینجا، حرف‌های مختلف حکم فرماست. یکی و جامعه افغانستان که است عموما مرد سالار می باشه و دختر خانم‌ها به طوری هستند که در خانواده شرایط خانوادگیشان مختلف متفاوت می باشه. دخترها یا دختر خانم‌ها به طوری که مشکلات خود با فامیل گفته نمی‌تونن، اولا به این قسم است که امی خود فامیل‌ها رویه های مختلف شاید میکنند و امی اگر به امی دختر خود که داره یا خواهری که در مو خانوادهش زندگی میکنه با مو امیت بیشتر قائل نمی باشن نسبت به پسرها. اگر امیت بیشتر قائل باشن میتونن که امی راز دل یا امو گفتنی ها نگفتنی های خود با فامیل خود رایه کنن. افغانستان خودش یک جامعه سنتی است که دختر خانم ها نمیتونه به صورت واضح گفتنی های خود با فامیل بگه. همی گفتنی خود که میگم فامیلم بالام اعتماد نکنه، وقت فامیل اعتماد کاتی از نظر فامیل میفته، باعث میشه که در زندگی خود یک شکست بخوره.
کیهان هاشمی یک تن از جوانان به این باور است که اگر جوانان مشکلاتشان را به فامیل نگویند با چالش های زیادی روبرو میشوند و حتی دست به خودکشی میزنند.
جوانایی که نمیتونن مشکلات خود با فامیل در میان بگذارن، اونا با مشکلات بسیار جدی در زندگی روبرو میشن، از جمله مشکلات روحی برشان پیدا میشه و اعتماد به نفس خود از دست میتن و قدرت تصمیم گیری خود از دست میتن و بسیار موارد دیگه که جوانا را لطمه میزنه، ضربه میزنه به شخصیتشان و روحیاتشان، حتی در ساختار امو شخصیتیشان تأثیر میمانه که اونا در زندگی یک آدم بدون اعتماد به نفس به جامعه تقدیم میشن و بار میان که نمیتونن که از خود یک ابتکار یا یک عمل یا مثلا یک تصمیم گیری داشته باشن و در کل گفتگو کردن با فامیل یا مشکلات خود با فامیل در میان گذاشتن یا با والدین در میان گذاشتن مزایای خاص خود داره، اما به شرط از اینکه او والدین از سواد درست و از یک آگاهی خوب برخوردار باشه که تو او را راهنمایی بکنه. اگر فامیلا مثلا از آگاهی کامل برخوردار نباشن و اگر جوان بخواد که مثلا مشکلات خود با فامیل بگویه و او فامیل هم نفهمه و مشکلات دیگر جدیدن خلق کنه یا راهنمایی غلط بکنه، این خودم یک مشکل بزرگ دیگه است. اما خود در کل با فامیل مطرح کردن بسیار خوب است و اگر نگوین همیست که یک شخصیت متزلزل بار میآیند و دیگه نمیتونن که تصمیم درست بگیرن، اعتماد به نفسشان بسیار پایین میباشه. حتی در موارد هم ما میبینیم که جوانایی هستن با مشکلاتشان روبرو میشن و از ترس زیاد از فشار زیاد دست به خودکشی میزنن.
و ای همچنان افزود درک جوان و آزادی که نیاز جوان است از طرف خانواده باید به وی داده شود.
رفتار فامیل یا والدین با جوانان به گونه باشه که جوان درک کنن و حداقل ما قدر برای جوان بفهمانن که هر چیزی که ما در توان داریم برتان انجام میتیم و جوان حداقل به درک برسه که فامیل ما تمام کوشش خود کرده و ما خودم باید کوشش بکنم. لذا فامیل ها مکلف هستن که با اولادای خود به طریقه بسیار با احتیاط، چی در طفلیت، چی در جوانی، چی در بلوغیت، چی تا لحظه که بر از او هم سرت اختیار میکنن، در کل حق آزادیه که برای یک جوان نیاز از طرف فامیل باید تامین شود.
دوستان گرامی، چرا جوانان مشکلات و راز دلشان را با اعضای خانواده شریک نمی سازند؟ پنهان کردن مشکلات از خانواده و والدین جوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازد و کدام رفتارها صمیمیت را بین جوانان و والدین بیشتر می سازد؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با ادریس رسا استاد روانشناس انجام دادم. توجه شما را به آن جلب می کنم. چرا جوانان رازها و مشکلاتشان با فامیلشان شریک نمی سازند؟
مهمترین اصلی که در اینجا ایجاد میشه ای است که ما از خود بیگانگی در حقیقت دچار میشیم. این خود به خود تاثیر میگذاره که ما نتانیم او راز دل خود یا درد دل خود یا در حقیقت مشکل خود با فامیل خود در میان بگذاریم. ولی رسم و رواجهای متعددی که در جامعه ما سبب دومی است و سبب سومی است که ما همیشه در روابطهای خود چی در داخل فامیل و چی خارج از فامیل ما همیشه وقت برخوردهای رسمی میکنیم که برخوردهای رسمی دوچار مشکل ما را میسازه. دوچار مشکل به این منظور که ما هرگاه رسمی برخورد میکنیم دیگه نمیتونیم او گپایی را که به عنوان گپ دل ماست یا مشکلات ماست به طرف مقابل خود را ارائه کنیم.
استاد، بعض جوان ها به این باور هستند که اگر مشکل خود و خانواده بگویند شاید حل نتانند و از این موضوع ترس دارند. در این مورد چی نظر داری؟
نکته مهم اساسی همی است که متاسفانه ما فکر میکنیم که مشکل ما را فامیل حل نمیتانه. درست هیچ امکان نداره 100% مشکلات در تمام جوامع حل شود، ولی حداقل یک کمک اخلاقی میتانه که از لحاظ کلماتی که برای ما بیان میشه به نحو ما بتانیم با او مشکلات برخورد لازم داشته باشیم، برخورد مناسب داشته باشیم. عدم صمیمی بودن ما باعث میشه که ما نتانیم او مشکلات خود با طرف مقابل شریک بسازیم. من به این خاطر باز مقوله دارم که همیشه وقت ما از این که بیاییم مشکلات خود به فامیل خود بگویم تلاش داریم میره بریم به دوستای بیرونی خود بگویم. چرا؟ با دوست بیرونی خود ما بسیار صمیمیستیم، هیچ گپی بین ما پنهان نیست، رسمیاتی وجود نداره، همه ما به شکل عموداد ستود دو طرفه برخورد میکنیم، ولی در فامیل ها این موضوع مطرح نیست.
مشکل مطرح کردن و روی او جر بحث کردن تو چی اندازه میتونه تأثیر گذار باشه از لحاظ روانشناسی؟
از لحاظ روانشناسی هرگاهی که ما مشکل میگیم چگونه مشکل ما را طرح کنیم باز برمیگرده به مو کلمه‌ای که پیشتر یادآور شدم که رضای ذهنی است. با بیان کردن، با طرح کردن مشکل ما در حقیقت ذهن خود خالی کردیم از تمام مشکلات روانی که سر رای ما قرار میگیره، ما از او دور میشیم و از این لحاظ تشویش، استراب، ترس، افسردگی اینا از ما دور شده میره. بنان همیشه وقت در تلاش ازی باشیم که مشکل خود طرح کنیم ولو کسور حل میتونه نمیتونه و کار بعدی است. ما دیگه اگه هیچ رای به گفتن نداریم، یعنی از روی ما نمیای یا به نحو شرم میداشته باشیم، بهترین روش دیگه قلم و کاغذ است که ما میتونیم مونم مشکل خود بر روی کاغذ بنویسیم، چند روز بعد باز دوباره سر بزنیم ببینیم آیا اون مشکل به حالیم باقی مونده یا خیر. با نوشته کردن هم ذهن ما راحت میشه، با گفتن هم راحت میشه. و مهمترین اصل دیگه ای که من میخوام بعد دوستای راه کنم این است که هیچ موجودی که به نام انسان در جهان وجود داره بی مشکل نیست. مشکلات جز اساسی سازندگی زندگی ماست. تا ناکامی نباشه موفقیت ارزش نمیداشته باشه. ما مشکل به عنوان یک اصل در زندگی ما بپذیریم، با گفتن از این با فامیل خود، با دوست خود هیچ وقت شرم نکنیم. اول گام فامیل است، چون سازندگی از فامیل آغاز میشه و فامیل ارجحیت بتیم مشکلات خود با اونا طرح کنیم. دوستام تا حدی که توان داره حل میکنه از او بالا نمیکنه و این کار فامیل از حد توانش هم چیزایی که نمیشه امور هم تلاش میکنه که حل کنه. او دیدی را که جوانا داره که فامیل حل نمیتونه یک دید اشتباه است. این پیش ما یک وهم است، یک ترس است که مبادا فامیل حل نکنه، ولی فامیل راههای حلش باز میتونه بر ما کمک کنه، جستجو کنه.
به نظر شما فضا و محیط خانواده چگونه باشه تا که یک جوان بتونه مشکل خود بگه؟
چه اساسی را در یک جامعه فامیل داره؟ چون جامعه نهادش یا اساساتش از فامیل گذاشته میشه. از این لحاظ فضای آرام، فضای صمیمی، هر چقدر صمیمی میشه در خانه، هر چقدر قید و قیود و رسمیات دور شده میره، به مو حد اندازه فامیل صمیمی میشه و با صمیمی شدن ما میتونیم به راحتی تبادل افکار کنیم و توصیه ما به فامیلایی است که رسمی بودن در فامیل از بین ببره.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
شاگردان عزیز، با سلام به برنامه نخست ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود. این درس ها به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. شاگردان عزیز، به حال توجه شما را به درس مضمون تاریخ صنف هفتم جلب می کنم. در این بخش بر علاوه تعریف تاریخ، معلومات عمومی در مورد تاریخ را دریافت خواهید کرد و معلم برایتان تشریح خواهد کرد که چی چیزی تاریخ را از افسانه جدا می سازد.
درس امروز ما در مورد مبادی تاریخ است. عناوینی که ما روش بحث میکنیم تعریف علم تاریخ است، منابع مورخان است، تقسیم بندی زبان و انواع سنوات میباشد. تاریخ عبارت از علمی است که از حوادث و واقعات گذشته بحث میکنه. یکی از خصوصیات تاریخی است که واقعات گذشته را در قید زمان و مکان مورد بحث قرار میده. هر واقعی که یا هر حادثه‌ای که در یک وقت و زمان مشخص صورت گرفته باشه، این را به نام واقعی تاریخی یاد میکنه. چیزی که تاریخ از افسانه جدا میکنه همین قید زمان و مکان میباشه. مراحل مختلف را زندگی انسان ها از ابتدای خلقت تا حال را طی کردن و در طول امی دوره ها بوده که تغییرات زیاد در زندگیشان رو نماشده. تاریخ نویسان همیره تاریخ میگن و امی چیزایی را که اینا نشته کردن در طول زمان و امی وقایع تاریخی به ثبت رسیده، همیره مورخین به نام تاریخ یاد میکنن. همین مراحل مختلفی که زندگی انسان ها طی کردن و دوره های مختلف بوده، اینا به دو دسته تقسیم بندی شدن. یکی دوره ما قبل تاریخ و دوره تاریخی می باشه. باید داشته باشن که دوره ما قبل تاریخ و دوره تاریخی به اساس چیزی که بعضی ها فکر میکنن که مثلا به اساس میلادی شاید باشه و به اساس تولد حضرت عیسی باشه، به اساس اونی، بلکه اساس تقسیم بندی دوره ها را خط و کتابت تشکیل میده. زمانی که خط و کتابت وجود نداشت و مردم زندگی بسیار پر مشقت داشتند، در مغاره ها زندگی میکردن، از حیوانات وحشی شکار میکردن و غذای خود به دست میاردن و به زراعت و بعضی از انواع انکشاف یافته مالداری را نیافته بودن، خط و کتابت نداشتن، او زمان و او دوره را به نام دوره ما قبل تاریخ یاد میکردن. و زمانی که بشر تانست خط و کتابت با وجود بیاره و همچنان زمینه های زراعت به وجود آورد و بخش های مالداری، صنعت و اینا دست پیدا کرد و تانست شکل اصلاح شده مالداری و زراعت به وجود بیاره، دهی دوره بود که مدنیت اینا ایجاد کردن و همی دوره را به نام دوره تاریخی یاد میشه که تا فعلا همی دوره ادامه داره. منابعی که مورخان از او استفاده میکنن و به اثبات میرسن که این واقعه تاریخی در کدام وقت صورت گرفته و آیا این واقعه حقیقت داره نداره، امیر به دو بخش تقسیم میکنن. یکی به اساس اسناد تحریری و خط اینا اثبات میرسنن یک واقعه تاریخی را و دیگه هم به اساس آثار و آبداتی که به جا مانده. اسناد تحریری و خط شامل کتیبه هایی که روی سنگ نوشته باشه، روی کاغذ چیزایی که نوشته شده باشه، کتاب ها که موجود بودن و همه قسم روی دیوارها چیزایی که نقاشی شدن و حتی مثلا خط هایی که در روی دیوارها نوشته شده، اینا مربوط تحریر و خط میشه. خواندن اینا کار آسان نیست به خاطر که رسم الخط ها از زمانه های قدیم تا حالا را تغییر کردن و امور رسم الخط که مثلا در اون زمان بود فعلا از او کس استفاده نمیکنه. مثلا یکی از اون رسم الخط ها میتونیم هیروگلیف مصر نام ببریم که خط تصویری بود و در کتاب هاش و در روی دیوارها امور خط تصویری که وجود داره، بعضا فکر میشد که شاید فقط یک جنبه نمایشی داره، ولی در اصل یک خط است که یک چیز را بیان میکنه، یک واقعه تاریخی را و امو چیزایی که در اون زمان صورت گرفته، عقایدشان و تمام واقعات خود اونا توسط امی خط در روی دیوارها، در روی کتاب ها و اینا بیان کردن. و فعلا کسی مثلا از خط هیروگلیف استفاده نمیکنه. پس خواندن خط هیروگلیف یک کار مشکل است که بالاخره مورخان بعد از بسیار تلاش ها موفق شدن که خط بخونن و به بعضی از اسراری که در مصر وجود داشت پی ببرن. ولی هنوزم در جهان بعضی از خطای وجود داره که تا فعلا خوانده نشده. دیگه بخش عبارت از بخش آثار آبدات می باشه که آثار آبدات معمولا در موزیم ها نگهداری می شود، ولی بعضی از آبدات هستن که خودشان به حیث موزیم دیگه در نظر گرفته می شود، مثلا یک جای تاریخی که باشه و مجسمه ها و ظروف اینایی که می باشه، اینا باز جز آثار هستن که در موزیم ها نگهداری می شود. اما خود یک محل، یک تعمیر خودش می تونه که یک آثار باستانی باشه و کشف وقایع تاریخی از این به دست باستانشناسان می باشد که اینا نظر به طبقات زمین، طبقات جیولوژیکی، موادی که ساختمان از او ساخته شده توسط از او اینا پیدا می کنند که همی ساختمان مربوط به کدام دوره است و به مدنیت او دوره اینا پی می برند. پس می که ما قبلا گفتیم دوره ها را به دو بخش تاریخی و قبل تاریخ تقسیم کردن، اما قسم قدیمی ترین عصری که انسان ها دو زندگی می کردن عبارت از عصر سنگ بود که تقریبا بسیار یک دوره طولانی بود و هزاران سال در برگرفته بود. او دوره یا او عصر عبارت از عصری بود، یعنی امو دوره ها باز به عصرهای کوچک تقسیم شده که عصر سنگ یکی از امو عصرها می باشه و در او زمان مردم از آلات سنگی استفاده می کردن، در مغاره ها زندگی می کردن و از حیوانات وحشی از شکارشان خود تغذیه می کردن. عصر دومی عبارت از عصر مفرخ بود که برای اولی بار انسان ها تانستن که در یعنی در بخش فلزات یک کم پیشرفت ها داشته باشه و به حفاظت میوه های درخت های میوه دار آشنایی پیدا کردن و بازار نبات و غرس نهال ها هم آشنا شدن. اینا کم کم به خود محل زیست دائمی ساختن، یعنی از اون محلاتی که یا از یک جای به جای دیگه به خاطر شکار حیوانات و میوه ها اینا سفر کردن، از اون حالت خلاص شدن و کم کم خواستن که زیست های دائمی را به وجود بیارن و به صنعت رو آوردن. خود مفرق یک فلز است که از یک جور شدن دو فلز مس و قلعه‌ای به وجود میاد. عصر سوم دوران قبل از تاریخ به نام عصر آهن یاد میکنه و ده آهن ده ای عصر بود که آهن مورد استفاده قرار گرفت و مردم به آهن و صنعت از او آشنایی پیدا کردن و یک شغل جدید برشان ایجاد شد و همچنان تجارت اموال هم در این دوران بود که صورت گرفت. همین دوره تاریخی دوره قبل تاریخ بود که یک مدت زمان بسیار زیاد و طولانی را در بر گرفته بود و بعد از او دوره تاریخی زمانی که آغاز شد، این دوره هم به چند قرونی را تقسیم میکنن و دوره تاریخی بسیار کمتر از دوره عصرهای دوره ما قبل تاریخ میباشه و دوره تاریخی فعلا هم ادامه داره. یکی از قرونی که بر مربوط دوره تاریخی میشه قرون اولی بود که این دوره از ایجاد خط و کتابت که حدود 3000 سال قبل از میلاد بود آغاز شده و تا قرن پنجم میلادی دوام یافت. قرون وسطی عبارت از او زمانی بود که از قرن پنجم میلادی آغاز شد و تا 15 میلادی را در بر میگرفت. قرون جدید او قرون بود که از قرن 15 آغاز شد و تا قرن 18 در بر میگرفت. قرون معاصر با انقلاب کبیر فرانسه و قرن 18 آغاز شد و تا فعلا هم ما در قرون معاصر زندگی میکنیم. ما میفهمیم که تقویم های مختلف در کشورها وجود داره و در هر کشور یک سیستم مثلا برای سنوات و سالها در نظر گرفته شده و یه زمانه های بسیار قدیم در تاریخ بشر وجود داشته که ما را به 12 قسمت، ما را به 4 قسمت و سال به 12 قسمت تقسیم میکردن. حتی از زمان آریایی ها در افغانستان هم باقی مانده و در افغانستان 3 تقویم بسیار معروف است که یکی هجری شمسی، هجری قمری و میلادی می باشه که خود هجری از زمان هجرت پیامبر صلی الله علیه و میلادی از میلاد پیامبر عیسی علیه السلام می باشه و شمسی هم نظر به آفتاب در نظر گرفته میشه و این سالها را ما می تانیم که از یکی به دیگه تبدیل بکنیم، یعنی اگر از ما سال میلادی خواسته شده باشه میتونیم او را به شمسی و اگر شمسی داده شده باشه میتونیم به میلادی این را تبدیل بکنیم که تفاوتی که بین اینا وجود داره 621 سال است و مثلا اگه بر ما یک سال داده شده باشه به هجری شمسی و ما بخوایم اینو به میلادی تبدیل کنیم با 621 رو جمع میکنیم با ما سال میلادی شمیته و اگه بر ما سال میلادی داده شده باشه و ما بخوایم به هجری شمسی تبدیل بکنیم از این 621 منفی میکنیم بر ما سال هجری شمسی رو میده.
شاگردان گرامی و شنونده های عزیز رادیو آزادی، در درس تاریخ صنف هفتم شنیدین که دوره ما قبل تاریخ و دوره تاریخی چیست و از هم چه تفاوتهایی دارد. در لابلای درس این را هم شنیدیم که هر دوره تاریخی بنابه خود بنابه مناسبتها به دوره ها تقسیم بندی شده است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
به حال به نخستین درس تاریخ صنف هشتم می پردازیم. شاگردان عزیز صنف هشتم، در این ساعت درسی سه حکومت در یک مقطع تاریخی به شما تشریح خواهد شد و خواهید شنید که حکومت‌های طاهریان، صفاریان و سامانیان در کدام سالها در کدام جغرافیا حکومت می کردند و رهبران آن کیها بودند.
درس امروز ما در مورد حکومت طاهریان، صفاریان و سامانیان می باشد که ما هر سه سلسله را در سه عنوان جداگانه مورد بحث قرار میدیم. طاهریان عبارت از سلسله بودند که در خراسان حکمرانی داشتند و بنیانگذارشان طاهر فرزند حسین در اصل از اهالی پوشنگ یا زندجان کلونی هرات بود که در سال 776 میلادی تولد شده بود. از آغاز جوانی خود ای به فعالیت های سیاسی و اجتماعی علاقه داشت و دو اشتراک میکرد و در اختلاف که بین دو پسر خلیفه عباسی هارون الرشید ایجاد شده بود از مامون طرفداری کرد و امینه در سال 811 میلادی به قتل رساند. بعد از اینکه مامون رشید خلیفه شد بر طاهر حکومت خراسان واگذار کرد، اما او در سال 822 میلادی بود که به منبر رفت و نام خلیفه را از خود به انداخت و خودش به حیث حکمران مستقل خود اعلان کرد و صاحب حاکمیت خود استقلالش اعلان کرد، اما فردای همون روز به قتل رسید و بعد از او پسراش در خراسان حکمرانی کردند که حکمرانیشان تقریبا 55 سال دوام کرد و آخرین فرد حکمرانیشان محمد نام داشت که در سال 873 میلادی توسط یعقوب لیث صفاری زندانی شد و در سیستان درگذشت. حکومت صفاریان آغازگر و بنیانگذارش یعقوب بن لیث صفاری است و اینا از اهالی سیستان بودن. به خاطر به نام صفاری یاد میشه که پدرش شغل مسگری داشت. یعقوب در جوانی بود که به گروه عیاران پیوست و در اوج رتبه افسری و پیشوایی را پیدا کرد و با کمک اونا دانست تا شهرهای مختلف سیستان به دست بگیره و بیعت مردم سیستان در سال 861 میلادی صورت گرفت. بعد از او بود که یعقوب به طرف جنگ با زنبیل شاهان پرداخت و مناطق مهم کشور ما را گرفت و همچنان محمد هم اسیر خود ساخت و در سیستان او وفات کرد. یعقوب که در خود قدرت زیاد را حس میکرد و خواستار اداره بغداد بود، از همین خاطر بود که یک جنگ را با معتمد هم انجام داد، معتمد خلیفه عباسی، و بالاخره شکست خورد. یعقوب در سال 879 میلادی درگذشت و بعد از او عمر برادرش به قدرت رسید که عمر خود سامانیان به حیث رقیب خود میدانست و از امو خاطر بود که در سال 900 میلادی به جنگ به اونا پرداخت که در ناحیه بلخ شکست خورد. حکومت صفاری ها بعد از او حدودی که اینا زیر سلطه خود داشتن تنها سیستان بود و قسمت های دیگر تقریبا اینا از دست داده بودن و تا سال 913 میلادی حکومتشان دوام کرد. یکی از سلسله های مشهور دیگه به نام سامانی ها می باشد که از نام سامان گرفته شده و سامان یکی از مردمان بلخ بود و در زمان امویا بود که مسلمان شد و خودش و فرزندانش به مقامات مهم دولتی دست پیدا کردن، اما بنیانگذار خود حکومت سامانی شاه اسماعیل سامانی می باشد یا امیر اسماعیل سامانی که 8 سال پادشاهی کرد و شهر بخارا را به حیث پایتخت خود انتخاب کرده بود. بعد از او پسرش نصر به پادشاهی رسید و در دوره نصر حکومت سامانیان به اوج خود رسیده بود و حکومت سامانی در اولا نظم اداری بسیار خوب داشت، اما زمانی که یعنی حکمران های محلی به زدش خیستن در او دوره بود که حکومت سامانی ضعیف شد. از جمله آلپتگین بود که از عمرای محلی سامانی ها به شما میرفت و سامانی هایی را برش پست های مهم دولتی را دادن، اما او سرپیچی کرد و یک جنگ را با نیروهای سامانی در قسمت خالم در شمال افغانستان انجام داد و بعد از او به طرف غزنی رفت و حکومت خود به وجود آورد. و این عکس که شما می‌بینید این از بنیانگذار سلسله سامانی‌ها به نام شاه اسماعیل یا امیر اسماعیل سامانی می‌باشد. و در دوره سامانی‌ها یک سلسله کارهای دهسه فرهنگ و علم صورت گرفته بود، در همچنان دهسه هنر و معماری، و در دوره نصر بود که به اوج خود رسیده بود و این هم خود سلطه دولت سامانی رو نشان می‌دهد که قسمت‌های قندهار، کابل، پشاور، بخارا، آمودریا، توس اینا را تحت حاکمیت خود قرار داده بودند.
بله شاگردان عزیز، صنف هشتم از معلم شنیدین که از میان سه حکومت در یک دوره تاریخ، حکومت سامانیان در کنار کارهای مؤثر فرهنگی و ادبی، سیستم مؤثر اداری را نیز به وجود آورده بود، اما سرپیچی آمران در برخی از بخش‌ها سبب شد تا این نظم دیگرگون شود. شاگردان صنف نهم، به برنامه ساعت درسی خوش آمدین. حال هم می رویم و با هم از استاد مضمون تاریخ شرح درس اول تاریخ صنف نهم را می شنویم. در درس اول برنامه ساعت درسی خواهیم شنید که نهضت‌های اولیه در افغانستان چرا، چگونه و با رهبری کیها شکل گرفت. در لابلای همین درس خواهید شنید که روشنفکران در این دوره تاریخی سبب شکلگیری نهضت‌ها و جنبش‌ها شدند و مردم با پیوستن به این جریان‌ها چگونه تهاجم خارجی را شکست دادند. می رویم و ادامه درس را از استاد می شنویم.
درس امروز ما در مورد عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قبل از به قدرت رسیدن احمدشاه بابا است که ما در مورد اوضاع سیاسی، اوضاع اجتماعی و اوضاع اقتصادیش بحث می کنیم. در قرن 16 میلادی بود که سرزمین ما دستخوش حوادث ناگوار سیاسی شد و زمانی که حکومت تیموریان هرات بعد از سلطان حسین بایقرا به طرف زوال رفت، دیجه بود که فرصت برای دولت شیبانی ها فراهم شد تا که بتانه بالای قسمت های شمال کشور حمله بکنه. تنها شیبانی ها نبودن، بلکه اسماعیل صفوی، حکومت صفویان ایران در غرب و حکومت بابریان هند از طرف جنوب بالای کشور ما حملات را انجام می دادن و اینا در منازعه با همدیگه قرار داشتن که بعضی از ولایت ها در دست یکیش بود و بعضی از ولایت ها در دست دسته دیگه بود که امی باعث شد که افغانستان به میدان تخت تاز ایسی قدرت تبدیل شود. مصارف لشکرکشی های همی سه دسته توسط مردم پرداخت می شد و اینا از مردم مالیات بسیار زیاد را می گرفتن. از همین خاطر بود که باعث نفرت و انزجار مردم شد و بعضی از نهضت ها و قیام ها استا در کشور رونما گردید. یکی از او قیام ها عبارت از قیام بایزید روشان بود که بایزید انصاری فرزند عبدالله انصاری عهده‌دارش بود و به ضد استبداد حکومت مغولی برخاست و مردم به مبارزه دعوت کرد. و دمیجه بود که خود هند برطانیوی به ضد بایزید روشان آخوند ننگرهاری را وظیفه دادن و به ضد زی مردم تحریک میکرد. زمانی که بایزید روشان وفات کرد، بعد از او اولاده هاش هم امیرش ادامه دادن تا بالاخره آخرین نفری نهضت که عبدالقادر بود به هند تبعید شد و این نهضت به پایان رسید. یکی از نهضت‌های مهم دیگه توسط خوشحال خان خطک رهبری میشد که اینا هم رول بسیار مهمی را در بیداری مردم ما داشتن. خود خوشحال خان خطک یک شخص دلیر و شجاع و شاعر هم بود و از جایگاه ویژه بین مردم برخوردار بود که جنبش خوشحال خان خطک هم رول بسیار مهمی را در اوضاع سیاسی کشور داشت و او جنبش‌هایی را که رهبری میکرد بالاخره از خاطر می بود که توسط اورنگزیب به مدت 4 سال زندانی شد و بعد از او زمانی که پسرش به قتل رساندن، ای بالای خوشحال خان خطک بسیار تاثیر کرد و بعد از وفاتش همی جنبش به پایان رسید. با وجودی که در مرزهای شرقی مبارزات استقلال طلبانه با وقفه ها و رکود برابر بود، اما بازم میرویس خان نیکه به خاطر که خواست به ضد صفوی ها در غرب قیام بکنه، قیام هوتکیان به وجود آمد و یک سلسله در قندهار به وجود آمد که به نام هوتکیان یاد میشه و این رستاخیز قندهار موفق شد تا صفوی ها را شکست بده. از لحاظ سیاسی دیدین که کشور پیش از او در حالت زوال و انحطاط قرار داشت و این وضعیت باعث شده بود که بالای وضعیت اجتماعی و اقتصادی مردم تاثیر مستقیم داشته باشند. مکتب هنری هرات که در زمان تیموریان وجود داشت دیگه قادر نبود که در ادب و صنعت توسعه پیدا بکنه و باعث پیشرفت صنعت و ادب شود. یکی از مصروفیت‌های تولیدی در کشور ما دو زمان خود مالداری بود و مزارع سرسبز وجود داشت، مردم به مالداری می‌پرداختند، به دباغی، چرمگری، صابون‌سازی و قالین بافی هم مردم اشتغال داشتند و این خود تجارت هم یکی از مصروفیت‌های اجتماعی مردم را تشکیل می‌داد. از لحاظ اقتصادی قبل از حمله شیبانی ها و اینا در قرن 16 و 17 وضعیت اقتصادی خوب بود و خود زراعت، مالداری و صنایع سه دسته مهم اقتصاد کشور تشکیل میدادند. مردم در صنایع پیشرفت کرده بودند و به استخراج طلا، نقره، آهن، مس میپرداختند و صنایع در این دوره از پیشرفت خوب برخوردار بود. همچنان صادرات و واردات با ممالک هند، چین و ایران و ماورالنهر به پیمانه زیاد صورت میگرفت و تا قنده ها را به نام دروازه هند هم یاد میکنند و دو شهر بسیار تجارتی مهمی که دو دوره وجود داشت عبارت از قندهار و هرات بود.
شاگردان عزیز، تشکر از این که تا اینجا برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. در شرح درس تاریخ شنیدین که لشکرکشی ها از جغرافیای همجوار بر افغانستان در کنار برهم زدن ثبات سیاسی، وضعیت اقتصادی و زندگی اجتماعی مردم را نیز صدمه زد. از همین رو مردم به پیوستن به نهضت‌ها و جنبش‌های ضد تهاجم بیرونی علاقمند شدند و به صف این جریان‌ها پیوستند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
تشکر از این که برنامه امروز را دنبال کردین. در برنامه بعدی ساعت درسی تاریخ شاگردان صنف هفتم خواهند شنید که اوضاع و احوال منطقه قبل از به قدرت رسیدن احمد شاه بابا در چه حالتی قرار داشت. شاگردان صنف هشتم با چگونگی رستاخیز قندهار آشنا خواهند شد و می شنویم که روابط افغانستان قبل از این تحول و بعد از آن با کشورهای همسایه‌اش چگونه بود. شاگردان صنف نهم نیز می شنوند که وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی منطقه ما قبل از به قدرت رسیدن احمدشاه بابا چگونه بود و رسیدن وی به قدرت چه تغییرات را به همراه داشت.
ساعت درسی، تلاش مشترک رادیو آزادی و مؤسسه لرن افغانستان برای آموزش دختران در افغانستان. در هفته نخست و در آغاز برنامه ساعت درسی، مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود و در هفته دوم نیز همین مضامین برای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس خواهد شد. به روز یک شنبه هفته نخست، مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ساعت 9:30 تا 10 صبح نشر می شود و مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را نیز در هفته دوم در همین ساعت دنبال کنید. در هفته نخست برنامه ساعت درسی مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ساعت 9:30 تدریس می شود و مضمون کیمیای صنف‌های دهم، یازده و دوازدهم
در هفته دوم برنامه در همین ساعت نشر می شود. مضمون بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم در هفته اول ساعت 9:30 و بیولوژی صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم نیز در همین ساعت در هفته دوم نشر می شود. برنامه ساعت درسی جاگزین مکتب نیست. مواد درسی و محتوای این برنامه توسط مؤسسه لرن افغانستان که یک اداره آموزشی است تهیه شده و از امواج رادیو آزادی برایتان نشر می شود.
برنامه ساعت درسی امروز در همین جا به پایان می رسد. با امید این که شاگردان عزیز برای استفاده بیشتر از این درس ها، تمرین ها و سوالات مطرح شده را به عنوان کار خانگی کار کرده و با خود تمرین کنند. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.